طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 14، فلسفه نبوت. چهارشنبه 10 مهر ماه 1353 شمسی، 15 رمضان.
بحثی که امروز ما بناس از قرآن تعقیب کنیم انشاءالله، بحثی درباره نبوت و همونطوری که در این نوشته هایی که دستتون هست ملاحظه می کنید و این متن رو خواهید دید یا دیدید،
ما چندین موضوع رو در زمینه نبوت در نظر گرفتیم که با اتکا و استمداد از آیات مبارکه قرآن این چند بحث رو انشاءالله بفهمیم. البته می دانند برادران که نبوت یکی از اصول همه ادیان هست. اگر بشود این رو بهش گفت اصلی از اصول دین، بلکه بالاتر باید گفت، این که عرض کردیم اگر بشه گفت اصلی از اصول دین، نه به این معناست که اصل بودنش رو انکار کسی بکنه، نه، بلکه بالاتر از اصل یک چیزیست. اصلا دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی نداره. دین یعنی اون برنامه‌ای، اون مسلکی، اون مکتبی، آیینی که به وسیله پیام آوری از طرف خدای متعال رسیده، پس پیام آور و از سوی خدا آمدن، این جزء عناصر ذاتی دینه، اصلا قوام دین به اینه. بنابراین در زمینه نبوت جا دارد که ما به عنوان یکی از مسائل مهم و اصولی دین بحث کنیم و صحبت کنیم. البته در زمینه نبوت یک سلسله بحث هایی هست که اینها رائج و متداول هست. شما هر کتابی را که درباره نبوت نوشته شده باشه بردارید نگاه کنید، این بحث ها رو در اون خواهید دید. و ما از اون بحث هایی که در کتاب ها درباره نبوت معمولا مطرح می شود، یک دانش رو فقط، یکیش رو، اونم با یه سلیقه مخصوصی در این سلسله مباحثمون درباره نبوت مطرح کردیم و اون همین بحث امروز ماست که موضوع تلاوت امروزه. و الا بقیه مباحثی که در زمینه نبوت، در باره نبوت، در پیرامون نبوت، در نوع کتب کلامی انجام میگیرد، به نظر ما مسائلی است که اگرچه در جای خود حرفهای درستی بلکه حرفهای لازمی است، اما حرف درست بودن لزوماً به این معنا نیست که بنده هم ناچار باشم در این زمان، در این شرایط، با این نیازها اون حرف درست رو اینجا مطرح کنم. خیلی حرفای عالم درست. ما باید ببینیم از اینجا تا چند کلمش به عنوان یک آموزش عمومیست نسبت به همه کارهای فکری و تحقیقیمون که عرض میکنم. ما باید ببینیم در میان درست‌ها کدام لازم است، در میان لازم‌ها کدام لازم‌تر است، در میان لازمترها کدام فوری است، در میان فوریها کدام فوتی و حیاتی است، اول او رو بگیریم. از اون چه فراغت پیدا کردیم بحث‌های بعد و به همین ترتیب انقدر بریم پیش تا بعد برسیم به در آخر کار به بحث‌هایی که اگرچه درست هست اما لزومش ضرورتش اون اندازه ها احساس نمی شود. در باره بحث نبوت درسته که سخن از این که نبی دارای چند اندازه از علوم الهی هست یا از علوم انسانی هست خودش یک بحثی است. یا دانستن این مطلب که آیا پیامبر ما که نمی نوشت و نمی خوند که قرآن ناطقه و ما تخطه به یمینک اذن لرتاب المبتلون، پیغمبر نه می نوشت و نه می خوند. آیا این که نمی نوشت و نمی خوند برای خاطر این بود که نمی توانست، یعنی به تعبیر معمولی امروز به کلی بی سواد بود، یا نه می توانست در این حال نمی نوشت و نمی خوند؟ خب یک بحثیش بالاخره. یا سخن درباره این که پیغمبر اسلام قبل از نبوت و بعثتش به چه دینی به چه آیینی از میان ادیان و آیین‌های عالم معتقد بود و عمل می کرد، البته یک بحثی است. اما این بحث چقدر برای ما لازمه؟ بحث قبلیش چقدر برای ما لازمه؟ بحث قبل قبلیش چقدر برای ما لازمه؟ هیچ لازم نیست. البته آدم وقتی که همه چیز مربوط به نبوت و مربوط به دین رو بلد شد، مانعی نداره که در آخر کار بفهمه که پیغمبر قبل از بعثت به چه دینی متدین بود. اما هنوز ما اندر خم یک کوچه ایم. جامعه ما هنوز مفهوم نبوت و معنای بعثت و هدف بعثت و انجام و فرجام بعثت و راه بعثت و شعار نبوت اینها رو نمیدونه، نمیداند که به این وضع دچار است. مسلمان هدف بعثت محمدی را نمیداند که این گونه از کارش. اگر هدف بعثت پیغمبرش را میدانست دنبال اون هدف میرفت. ما هنوز در مسائل اولی، مسائل مقدماتی، مسائل اصولی در زمینه نبوت گیریم و بعد از این مسائل فرعی و درجه 4 و 5. لذاست که ما در بحث نبوتمون از بحث هایی که معمولا متکلمین در کتاب ها انجام دادن و انجام میدن هیچ کدومش رو مطرح نمی کنیم. این شما و این کتاب هایی که متکلمین نوشتن برید بخون و در نظوم اون بحث هم تردیدی نداریم و در خوبیش، اما باز تردیدی نداریم که لزومش به مراتب کمتره از لزوم بسیاری از بحث‌های دیگری که امروز بایستی مطرح بشه. لذا اونها رو ما بحث داریم. اولین مطلبی که ما در باره نبوت بحث می‌کنیم فلسفه نبوت. چرا باید پیامبری باشد؟ چرا باید کسی از سوی پروردگار کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود انسان نمیتواند؟ مگر دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ پیام‌آوری میان غیب و شهود چرا؟ این یه مسئله ایست که بایستی ما بدانیم. اگر ندانستیم فلسفه نبوت را، بقیه بحث هایی که در باره نبوت هست یه سلسله بحث های تقریبا پا در هوا خواهد بود. پس باید اول بدانیم که نبوت برای چه. این بعد اول ماست که امروز تو این نوشته هایی که من نوشتم دست آقایون هست، این مسئله رو کوتاه در جملاتی خیلی مختصر آوردیم و آیاتی که امروز میخونیم ناظره به این مطلب. درباره فلسفه نبوت خیلی صحبت نمی کنیم. یک کلمه است و اون یک کلمه این است که حواس انسان، غرائز انسان و خرد انسان برای راهبری و دستگیری انسان کمند. یک کلمه. یه سلسله موجودات با حواسشون ممکنه اداره بشن. بعضی از حیوانات رو شاید به این صورت سراغ دارم که اینا فقط از حواس خودشون مایه میگیرن، حواس ظاهری. نوع حیوانات و بیشترشون از غرائز مدد میگیرن برای هدایت شدن. یعنی زنبور عسل غریزه‌اش به او میگوید برو روی گل بنشین و گل خوشبو و از عطر او و از جوهر او دمک، بعد برو توی خانه و کندو، خانه ها رو به اون صورت شش گوشه و مسدس بساز و اونجا با ترتیباتی وارد خونه بشید و خارج بشید و ملکهی و انباری و پاسبانانی و خلاصه تمدن زنبوری داشته باشید. اگر شما فکر کنید که یه وقتی زنبورها نشستن دور هم یه کنفرانس بزرگی از سران زنبورهای کندوها تشکیل شد یا منطقه ها که در خونه رو چجوری بسازیم بهتره، یکی گفت 8 گوش، یکی گفت 4 گوش، یکی گفت 6 گوش، بعد مطالعه کردن دیدن نه 6 گوشش مناسب تره. اگر فکر کنید اینجوری شده باید عرض کنم اشتباه کرد. یه چنین بعد این پیش نیامد. و اوحا ربک الی الناس ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من الثمرات مسلکی سبل ربک. این وحی الهی است به زنبور. وحی الهی به زنبور نه به این معناست که زنبور می نشینه جبرئیل بر اون نازل میشه. ساختمان زنبور اینجوریه، غریزه زنبور اینجوریه، یه کشش غریزی هست که زنبور رو می کشانه، مجبور می کنه، اون نمیتونه غیر از این کاری بکنه. به طور طبیعی و به طور غریزی زنبور مجبوره، مفتوره بر این که خانه بسازه، به این صورت بسازه، از کلنجا کلنگیا پیدا کنه، اونا رو بمکه. اگر زنبوری تخلف کرد به جای گل و گیاه، گیاهان بدبو و افن را بو کشید و مکید، او رو همون دم در کندو گردن بزنن. اینا همش فطرتش و غریزش. غریزه برای زنبور کافیه که این آقای موریس مترلینگ نشسته سالها فکر کرده در زندگی زنبورها و مورچه ها و موریانه ها و بسیسته مطالعه کرده. همین موریانه ای که شما اینقدر ازش مینالی، این یه اوضاعی داره در داخل اون سقف‌های شما، توی خانه قصبی تشکیلاتی ساخته. تو که راضی نیستی توی تیر خونت بنشینه اون خانه بسازه، قصبیه، اما در این خانه قصبی اون کارا میکنه، خانه میسازه به یه شکل خاصی، به یه ترتیب خاصی. و عجیب اینه که اگر شما بتوانید و میتوانستید یک خانه ای از خانه های موریانه یا یک کندوی از کندوهای زنبور عسل رو مال زمان طوفان نوح مثلا یا 10 قرن قبل از طوفان نوح پیدا می کردید، می داشتید پلوی یکی از کندوهای یکی از ایلاغات خود آب و هوای مشهد این زمان، می دیدید که یک سر سوزن این کندو با اون کندو ترتیباتش تفاوتی داد. تکامل، ترقی، پیشرفت در کار زنبور عسل و در کار هیچ حیوان دیگری موجود نیست. اون چی که هست وحی فطرت و وحی قرائز و راه نمایی کیفیت آفرینش و خلقت اوست که او رو می کشاند، حرکت می دهد، راه می نمایاند، موانع رو به او نشان می ده تا اینکه این می توانه کار خودش رو انجام بده. جز غریزه چیز دیگری نیست. انسان هم از غریزه استفاده می کنه، اما کم. اولی که شما به دنیا آمدید، حکم شما بلا نسبت حکم یکی از همین حیوانات بود. با غریزه، با کشش فطرت و طبیعت بود که توانستید مخزن غذای خود رو در سینه مادرتون پیدا کنید و وقتی اونو تو دهنتون گذاشتن بمکید. کسی به شما یاد نداده بود مشکیدن رو، به جایی دستور عملی و سمعی و بصریش رو یاد نگرفته بودید. این غریزه شما بود. هر چه که شما از مرحله کودکی بالا آمدید، تدریجا این ابزار، این عینک، این سلاح که نامش غریزه هست ضعیف شد، بی اثر شد، کم فایده شد، چیزی پر اثرتر، قویتر، نیرومندتر به نام عقل و خرد انسان جای او رو گرفت و شما شدید خردمند. شما دیگر با غریزه کار نمی کنید. این غریزه نیست که به شما میگه آقا برو در دکان تو باز کن، یا در فلان ساعت ببند، یا مشتری رو اینجور جواب بده، یا درس رو اینجور بخون، یا تدریس رو اونجور بکن. اینا غریزه نیست. اینا آموزش هایی است که شما از فکر و از دانش استفاده کردید و فرا گرفتید و راه زندگیتون رو پیدا کردید. اما آیا این خرد، این اندیشه انسانی کفایت می کند که شما را هدایت کند و به سرمنزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای هدایت او بسنده هست. خود خرد اگر باز باشد، اگر فکر کند، اگر تعصب نورزد، اگر بدون غلط بخواد قضاوت کند، خواهد گفت نه. مثل دادگاهی که خودش رأی به عدم صلاحیت خودش بدهد، دادگاهی که خودش رأی میده من صلاحیت ندارم در این مورد قضاوت بکنم، خرد سالم بی‌غرض انسانی قضاوت میکند که من صلاحیت ندارم انسانیت رو مستقلن هدایت کنم. دلیل میخواهید؟ دو جور دلیل داریم. یک دلیل آن است که عقل بشر محدود است، بی نهایت نیست، در حالی که نیازهای انسانها بی نهایت. از کجا میتوانه همه نیازها رو یک خرد بفهمه؟ تا اینکه در مقابل اون نیازها، اون چی که جای این نیازها رو پر کنه، فراهم بیاره یا قانون بگذاره. نمیتونه عقل انسان این کار رو بکنه. او ضعیفتره، ناتوانتره، نارساتره از اینکه بتوانه همه دردها را بشناسد و درمان مناسب برای همه اونها فراهم بیاورد. دلیل دیگر اینه که نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و عینی، ببینید آیا خردها توانستند، آیا عقل‌هایی مثل عقل ارسطو و افلاطون و سقراط توانستند بشر رو اداره بکنند؟ افلاطون متفکر بعد از آنی که می‌نشینه فکر میکنه، مشورت میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، مدینه فاضله ای ترسیم میکنه که این مدینه فاضله فقط به درد ذهن و داخل صندوقخانه خود جناب افلاطون میخورد، به دلیل اینکه یک لحظه در عالم این مدینه فاضله عملی نشد. و شما امروز مدینه فاضله افلاطونی که نگاه کنید با ترتیبات دنیای زمان به نظرتون چیز غیر قابل قبول و مسخره ای میاد. شما ببینید مکتبهای عقلی را و فلسفی را چطور در مقابل هم سفارایی میکنن. ببینید که انسانیت تا به یک نقطه‌ای و مبدعی فراتر و بالاتر و عمیق‌تر از خرد انسان متصل نباشد نمی‌تواند راه به هدایت و سعادت برساند. نبوت معناش اینه، یه نیروی بالاتر، یک هدایتی قوی‌تر و عمیق‌تر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد انسان. اون هدایت میاد چیکار میکنه؟ میاد با حس شما رقابت میکنه، میاد با غریزه شما مخالفت میکنه، میاد سر عقل رو به سنگ میزنه. ابدا او می آید تا عقل رو راه نمایی کند، تا عقل رو پرورش بدهد، تا عقل دفن شده رو از زیر خروار خاک بیرون بیاورد. امیر المؤمنین ما صلوات الله و سلامه علیه، اشتباهی گفتم، امیر المؤمنین بشریت، منحصرش نکنیم به خودمون. امیر المؤمنین او معلم بشریت، امیر المؤمنین بزرگ بشریت میگوید پیغمبران رو خدا فرستاد بنابراین چه که در نهج البلاغه است، تا اینکه وادار کنند انسانها را تا به میثاق و پیمان فطرت خود پایبند بمانند و نعمتهای فراموش شده رو به یادشون بیاورند. بعد و یسیرو لهم دفائن العقول، خردها، عقلها، درکها، شعورهای جامعه های بشری که به وسیله فرعونها و نمرودها و بزرگها و قدرتمندها دفن شده بود، پیغمبران میان تا اینکه این دفینه ها رو بیرون بیارن، این عقل های دفن شده رو برشورن. فرعون دوست نمیداره که مردم دارای عقل باشن، دوست نمی دارد که انسان ها بفهمند، چون اگر بفهمند او وجودش باطل و افسانه خواهد شد. این رو در بحث های بعدی نبوت به تشریح خواهیم دید انشاءالله. فرعون دوست نمی داره که مردم نیروی خرد رو به کار بزنند، چون این دوره نیروی خرد رو دفن می کنه. چجوری دفن می کنه؟ بحث های بعدی انشاءالله. پیغمبران میان این دفینه ها را، این خزینه ها را، این گنج های پنهان و مخفی را اخراج می کنند، استخراج می کنند، تصفیه می کنند، می دن دست مردم. پس پیغمبرها با نیروی وحی که دارن به جنگ عقل نمی رن. اونی که خیال میکنه دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمیشناسد یا عقل ندارد. و نه کسی که دارای عقله، کسی که عقل رو آزموده و تجربه کرده است و دین را هم میشناسد، خوب میدونه که دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمیتونه داشته باشه اصلا و نداره. اون چی که دین بگوید عقلهای صحیح میفهمند و میپسندند، اون مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی میگن آقا دین رو نباید وجهش رو بخواهی، نباید در دین استدلال طلب بکنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی، خیال میکنن که این حرف فلسفه خواستن، فلسفه گفتن از قدر دین میکاهد، باید بدونن که اینجور نیست. اینجور نیست. دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با هم دیگه منافات و تعارضی ندارن. امروز عقلهای بزرگ انسانیت توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را می‌فهمند. وقتی عقل انسان و تجربه دانش بشر الکل را می‌شناسه، مذرات الکل را می‌دانه، ضرب ملکمه او را بر روی جسم، بر روی اعصاب، بر روی روحیه و بر روی وضع عمومی اجتماع می‌فهمه، چرا من نتوانم و جرأت نکنم که آیه قرآن رو با قدرت بخونم؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. چرا آیه قرآن مطرح نکنم؟ چرا استناد نکنم به اون چی که دانش بشر در این زمینه فهمیده؟ چرا نگم که از عمل شیطان است؟ یعنی شیطانها هستن که این رو به شما میدن و شیطان ها هستن که از عرق خوری اون عرق خور بدبخت استفاده میبرن. چرا اینو نگی؟ اونی که شنفتی امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرموده دین الله لا یصاب بالعقول، معناش چیز دیگه است. یعنی آیین الهی رو با عقل نمیشه کشف کرد. یعنی چه نمیشه کشف کرد؟ یعنی اگر شما روایتی نداشته باشی که نماز ظهر چهار رکعته، با عقل نمیتونی بفهمی که نماز ظهر چهار رکعته. بسیار حرف درستی هست. اگر خود قرآن نگوید که وقت نماز اقم الصلاة لدروک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، قرآن اگر این رو نگه، تو از راه عقل و اندیشه و خرد معمولی نمیتونی بفهمی که کی وقت نماز. اینو باید قرآن بگه، اینو باید حدیث بگه، اینو باید وحی به ما بگه. منظور امام صادق اینه، ظاهر فرمایش هم همینه که دین الله لا یصاب بالعقول. معناش این نیست که ما احکام دین و معارف دین رو با بینش عقل و با عینک عقل و خرد انسانی نمیتونیم ببینیم، که یه عده نادان به نام دفاع از دین با جوش با حرارت داد میکشن آقا برای دین فلسفه بیان نکنیم. چرا نکنیم؟ چرا بیان نکنیم؟ البته همیشه میگیم، تکرار میکنیم، اعتراف میکنیم که اون چه ما میفهمیم یک هزارم از معارف عمیق دین نیست. اونی که ما میتونیم تطبیق کنیم و توجیه بدیم خیلی کمتر از اون چی که در واقعیت ممکنه انجام بگیره و وجود داشته باشه هست. در این تعدیلی نیست. اما یک کلمه من میگم، یک کلمه نفر بعدی میگه، یک کلمه نفر بعد از اون میگه. در خط طولی تاریخ بشر وقتی که حساب میکنید بعد از 200 سال 500 سال میبینید انسانیت، بشریت به عمق دین بسیار مؤمنتر، معترفتر، مطمئنتر است از روزگاری که این فکرها و این اندیشه ها و این تطبیقها براش پیش نیامده. پس بنابراین دین که می آید برای کوبیدن عقل نمی آید، برای نسخ کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمی آید. دین میاد برای چی بس؟ برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. عقل هست، اما وقتی هوس در کنارش باشد نمیتواند درست قضاوت کند. عقل هست ولی وقتی طمع پهلو به پهلویش باشد نمیتواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارشه نمیتواند درست بفهمه. دین میاد هوسها را، هواها را، طمعها را، ترسها را، غرضها را از عقل میگیرد. عقل سالمه کامل رو تقویت میکنه، تأیید میکنه تا او خوب بفهمه. و شما وقتی که مراجعه میکنید به اسلام میبینید اول تا آخر اسلام پر است از جلوه های عقل در قرآن چقدر داریم؟ افلا تعقلون چقدر داریم؟ افلا تتفکرون چقدر داریم؟ برای این که بفهمید، برای این که بدانید چقدر داریم؟ ان فی ذلک الآیه لأولی الالباب برای عقل دارها. در روایات چقدر داریم؟ ان لله علی الناس حجتین، دو حجت خدا بر مردم دارد، یکی پیغمبر و یکی عقل، بازم عقل. در باره عقل بیش از این دیگه حرف نمیزنیم. اجمالت این کلمه یادتون باشه که خلاصه حرف این شد که انسان بدون هدایت وحی، بدون این که وحی به سراغ انسان بیاد و به دادش برسه، نمیتوانه خودش رو به سرمنزل سعادت برساند. و وقتی وحی آمد عقل رو سرکوب نمی کنه، همچنانی که غریزه رو سرکوب نمی کنه، همچنانی که حواس ظاهره رو از بین نمی بره، نه، میاد حواس ظاهره را، غرایز انسانی و بشری را، نیروی خرد و اندیشه آدمی را تقویت می کند، تحریب می کند، تزکیه می کند، دستگیری می کند، رو می آموزد. این وظیفه وحی. بنابراین فلسفه نبوتی چون اینجوره، چون ما ناقصیم، چون دانش و بینش بشری برای هدایت اون کافی نیست، باید دستی از غیب بیرون آید و ما را هدایت کند. جای بیرون آمدن دستی از غیب اینجاست، نه اونجایی که بنده وقتی که یه ذره گرسنه موندم دنبال دو لقمه نان نرم، منتظر باشم تا دستی از غیب برآید. نمان اونجایی که وقتی در مقابل یک گناهی قرار گرفتم به تأسف و حسرت و اندوه بس کنم و منتظر بمانم تا دستی از غیب برا برون آید. نه اونجایی که تکلیف الهیم رو انجام ندم، امر به معروف نکنم، نهی از منکر نکنم، راه خدا را نپیمایم، منتظر باشم تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. نه اونجایی که بر خلاف آیه قرآن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نکذب بیوم الدین. آیه قرآن مکذبین دین رو اون کسانی می داند از جمله که بر خوراک بی نوا مردم رو تحریص نمی کنند، مردم رو بر نمی شورانند و بر نمی انگیزند بر سیر کردن بی نوایان و با دیدی وسیع تر و عمیق تر و تعبیری با متن اسلام نزدیک تر بر برانداختن ریشه فقر و گرسنگی. اون آدمی که خودشو با این آیه تطبیق نمیده، یک قدم در راه از بین بردن گرسنگی ها در نمیداره، یک گام در راه نابود کردن ریشه فقر جلو نمیره و مینشینه تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اینجور آدم ها باید بدونن که اگر دستی از غیب برون آمد، اول توی مغز خود اینا میخونه که این وجودهای ضایع و باطل رو بندازه دور، تقدشون کنه. دستی از غیب برون آمدن و کاری کردن هست، اما اینجاست که من گفتم لازم است برای هدایت انسان که دستی از غیب بیاد به اون دست نبیست، دست نبوت، اون مهارت رسالت که میاد انسانها رو هدایت میکنه با همون صورتی که عرض کردیم، نیروی عقل رو در اونها در میانگیزه. یک چندین مسئله دیگه اینجا پیش میاد، چندین مسئله دیگه اینجا هست که بنده اینجا مختصرا فهرست این مسائل رو نوشتم. البته فهرست بعضی از اینها رو نوشتم، یکیش اینه. نبوت چه مفهومی دارد؟ با بعثت و برانگیختگی رابطه اش کدام است؟ میگیم نبی مبعوث شد، برانگیخته شد. برانگیخته یعنی چه؟ مگر انگیزشی در نبوت هست؟ مگر تحرکی هست؟ اینم یه بحثه. در مباحث مربوط به نبوت به این بحث برخورد نمی کنیم. نقطه آغاز کار انبیا چیست؟ از کجا شروع می کنن؟ اصلاح را و کمک به انسانها را. فرجام تلاششون چگونه است؟ کارشون به کجا می رسه؟ همین لای درخت گذاشتن و عرش کردن تموم شده رفت؟ سرشون بیشی اون تاقیه بریدن یحیی را تمام شده رفت؟ آخر کار نبوت همینه؟ یا نه؟ فرجام دیگری، پایان دیگری برای این آغاز متصور و در نظر است و در قرآن به اون اشاره شده. و مسائلی هست. جبت این مسائل رو در روزهای آینده تدریجا یکی یکی مطرح خواهیم کرد، عرض خواهیم کرد. درباره فلسفه این نبوت همین از که من گفتم به نظر خودم کافی. البته این رو شما برادران عزیز خوب گوش کردید انشاءالله، چون میبینم که خوب گوش میکنید انشاءالله که خوب هم مطلب دستگیر شد. اگر کسی گوشه کنار در این زمینه چیزی براش روشن نشده میتونه از من سوال کنه یا از رفیق بغل دستیش تا اینکه این مطلب روشن بشه که اساسا فلسفه نبوت چیه. این کوتاه‌ترین بیانی بود که در این زمینه میشد عرض کنه. آیاتی که در این زمینه هست آیات بسیار پرمغز و پرمعنایی است. و در اول نظرم این بود که همین آیهی که الان تلاوت میکنم اینو مفصلاً امروز شرح بدم. بعد دیگر اگه بخوام شرح بدم علاوه بر این که مطلبی درباره نبوت اونی که میخواستم بگم نگفته خواهد بود، ممکنه به فردا یا پس فردا بیفته، خود مفهوم این آیه رو هم در این یک ساعت نمیتونم به طور کامل شرح بدم. خیلی جالب. البته حواله میدم ذهن و فکر دوستان خوب رو به اینکه این آیه رو در پرتوی از قرآن حتما مراجعه کنن، نگاه کنن. اونجا به نسبه بحث خوبی در این زمینه هست. بعد فقط به ترجمه کوتاهی اکتفا میکنن. کان الناس امتا واحده، مردمان همه یک امت و یک گروه بودند. در این باره مفسرین مفصلا با هم بحث دارند. یه امت بودن امت خوب یا یک امت بودن امت بد، برابر هر صورتی اصحاب دعوای اشکالی وارد میکنند. بعضی میگن کان الناس امتا واحده اشاره است به اشتراکیت اولیه و آغازین دورانهای ما قبل تاریخ. بعد عرض میکنم که شاهدی بر این معنا وجود نداره جز این که اسم دوران اشتراکیت و آغازین سر زبوناست. ما حیفمون بیاد که قرآن ما هم از اون نمط کلاهی نداشته بود. فقط هم بلا کان الناس امتا واحده اشارش به دورانی که انسانها با اشتراکیت آغازین و نخستین به قول آقایون زندگی می کردن، مثل از کنم که حیوانات نخت و غور و جلوار و تو بیابونها رو می رفتند و قهرمانی می کردند و با پنجه سنگ رو می تراشدند و حیوانات رو می گرفتند می خوردند و گایم هم دیگه رو، او رو ما مشار الیه بدونیم در این آیه که کان الناس امتا واحده. نه نه، ما هرگز سعی نمی کنیم که به قرآنمون یه چیزی از جای دیگه بچسبونیم. نه، همونی که از قرآنمون می فهمیم او ما را بسه. ما او رو بفهمیم خیلی هنر کردیم. احتیاجی نداره قرآن ما که از حرفهای دیگران و فرهنگهای دیگران یه حاشیهی زیلی بهش بدیم و طرفرازش کنیم. نه، قرآن این طرفرازی رو نمیخواد. به هر صورت کان الناس امتا واحده رو چند جور میشه معنا کرد. دو جور معناش در پرتوی از قرآن هست که حالا مراجعه میکنید و ملاحظه میکنید. یه معنا به نظر من میرسه که غیر از اون دو معناست که در این ترجمه اشاره کردم، کان الناس امتا واحده، یعنی انسان ها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودند از لحاظ نیازها و از لحاظ مایه ها. همه انسان ها دارای یک سنخ نیاز بودند و همه انسان ها دارای یک اندازه مایه، و واقعیت اجتماعی همیشه همین جوره. همه انسان ها عقل دارن، فکر دارن، هوش دارن، حس ششم دارن، حواس ظاهره دارن، حواس باطنه دارن. همه انسان ها گرسنگی دارن، تشنگی دارن، هوس جنسی دارن، خانه میخوان، لباس میخوان، بعد این نیازها همه برابر تقریبا از یک سن، و مایه ها مشابه. یه انسانی در یه تربیت بهتری تربیت شده باشه، مایش شکوفا شده باشه، مثلا دیگریه. یا آقازاده‌ای تو خونه اشرافی به دنیا آمده باشه، معلم سر خونه او رو در 6-7 سالگی مثل بلبل به زبان هندی و چینی یاد بده که حرف بزنه، و بچه فلان کارگر توی کوره ها فارسی هم درست در 7-8 سالگی برد نباشه، او حرف دیگریه. این دلیل بر این نیستش که مایه او بیشتر از مایه این بوده، نه، مایه او رو استخراج کردن، مایه این بیچاره مونده و استخراج نشده. معادن نفتی که در مناطق فرض کنید که شمالی، جنوبی، کجایی در مثلا فلان کشور وجود داره، معلوم نیست که غنی‌تر و سرشارتر از معادن نفت فلان نقطه‌ای که استخراج شده نباشه. نفت او استخراج شده، تو چراغ ها میاد، بنزینش تو اتومبیل ها میاد، همه هم میدونن، اسمش هم معروفه. نفت او هنوز بیچاره استخراج نشده، شاید پرمایه‌تر هم باشه. پس انسان ها به طور طبیعی و معمولی امت واحده بودند، با نیازهای همسان، با مایه های برابر و مشابه که در ترجمه این رو قید کردیم. و بعث الله النبیین، در میان این انسان ها بر خدای متعال پیام برن را برانگیخت. توی این همسطح ها یک انسان رو پروردگار عالم بالاتر، قویتر، عمیقتر، پرشورتر و پرمایه‌تر سراغ کرد و او رو برانگیخت که چه بکنه؟ مبشرین، مجدرسانان و منذرین و بیم دهندگان. مجده چی میدن پیغمبران؟ مجده بهش میدن، مجده سعادت دنیا میدن، مجده مدینه فاضله میدن، مجده استقرار امنیت و صلح و رفاه میدهن، مجده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت میدن. مجدرسانانند و بالاخره مجده تشکیل حکومت فاضل و مدینه صالح به انسان ها میدن، و بعد از او مجده رفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار میدن، مجده میدن. و بیم دهندگان میترسونن، از آتش جهنم میترسونن، از باریکی پل صراط هم میترسونن، از بدبختی دنیا هم میترسونن، از تسلط افریت جهل و فقر هم میترسانن، از سقوط در دره و سراشیب فساد هم میترسانن، از نابود شدن مایه های انسانی هم میترسانند. بیم رسانانند، بیم دهندگانند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. همش هم این نیستش که بگن مردم بترسید، مردم مجده باد شما را، چی داری امرات؟ کتابی از سوی پروردگار نازل فرمود با آنان، کتابی به حق، بر طبق حق، که حق رو معنا کردم چند بار، الان دیگه نمیتونم معنا کنم، یعنی فکر میکنم اگر بخوام باز حق رو معنا کنم یه 10-12 دقیقه باید مخصوص او حرف بزنم. اجمالا اون چی که مطابقه با فطرت عالمه، اون چی که با روند طبیعی عالم همراه او حقه. فطرت انسان و سرشت جهان اون چی که با او تطبیق میکنه و روش میگن حق. کتاب پیغمبرها هم حق انسان رو در راه طبیعیش، در مسیر فطریش، در بستر معمولی و روند تکاملیش پیش میراند، جلو میبرد، کمک میکند. کتاب پیغمبرها حق رو با خود دارد. انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. تا اون کتاب، لیحکم یعنی تا کتاب، تا کتاب حکم کند میان مردم در اون چیزهایی که در باره اون اختلاف می‌ورزند با یکدیگر. بالاخره مردم دور از اختلاف نمی‌شن. اختلافات در میان انسان‌ها یک سنته و بودنش لازمه و نبودنش مضر. اینو بدونید، بودن اختلاف خوبه، برای خاطر اینکه اختلاف بوده به تکامله. در زمینه اختلافات، البته این که گفتم نبودنش مضره، در این کلمه باید تجدید نظر کنم، نمیدونم مضره یا نه، به هر حال باید تشریح و تفسیر کنم. بودنش به هر حال مفیده، نبودنش مضره رو نمیدونم، او حرف بس بود. کتاب میاد تا میان مردم حکم کند، قضاوت کند، حکومت کند در باره چیزهایی که در آن اختلاف ورزیده اند. این دو چی میفهمیم ما؟ میفهمیم که حکومتی که انبیا به وجود می آورند، حکومت فرد نبی، حکومت شخص، حکومت استبداد نیست، بلکه حکومت قانونه، حکومت کتابه. نبی وقتی میاد جامعه ای درست میکنه، حاکم در اون جامعه در معنا و در واقع همون کتاب است، یعنی قانون. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه. درباره این کتاب اختلافی به وجود نیامد الا الذی، اختلافی نکردند الا الذین اوتوه، مگر اون کسانی که کتاب به اونها داده شده بود. اون کسانی که همین کتاب آسمانی برای اونها آمد، خود اونها درباره کتاب آسمانی تحریف اختلاف کردن. این به ما چی نشون میده؟ نشون میده وجود تحریف را در ادیان آسمانی. در میان گفته های پیامبران، پیامبران وقتی آمدن کتاب را، قانون را، مکتب را آوردن، بعد همون کسانی که این کتاب و قانون و مکتب به اونها داده شده بود در بارش اختلاف کردن. اختلاف کردن یعنی یه تیپ راست گفتن، یه تیپ خلاف واقعه گفتن. پس بنابراین هستن کسانی که پیروان یه دینی هستن و سخن دین رو میزنن اما خلاف واقع میگن. اشاره به وجود ما نسخ و تحریف در ادیان. من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، از روی دشمنی و طغیان با یک دیگر. فهد الله الذین آمنوا لنختلفوا فیه من الحق بإذنه. اون کسانی که مؤمنان که رویده به دین حقان، خدا آنها رو هدایت کرد به پاسخ اون چی که در اون اختلاف کرده بودند به اذن و رخصتش. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خدا هدایت می کند هر که را بخواهد به راه راست. این یه قسمت از تلاوت امروزی که البته لازم بود مثل این که بیشتر درباره صحبت بکنم در این کلمات آخرش، الا اینکه بنده الان احساس بکنم خیلی خسته شدم، به طوری که آیات سوره جمعه را هم به همون ترجمه‌ای که دستتون هست اکتفا میکنم، دیگه معنا نمیکنم. سوره جمعه رو کسانی که قرآن دستشون هست جزء 28 رو بیارم قبل از جزء تبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سوره جمعه است تا والله ذو الفضل العظیم. البته این سوره رو بنده تا حالا چند نوبت معنا کردم، هم اینجا هم اون مسجد، به مناسبت های گوناگون، چون شبای جمعه اینو در نماز مغرب معمولا میخونیم، برای اینکه مؤمنین و دوستانی که در اون نماز شرکت میکنن معنا رو بدونن. به این مناسبت سوره جمعه رو بنده چند بار تا حالا معنا کردم و مختصر شرحیم دادم و ممکنه خیلی از شما آقایونی که اینجا هستید از من شنفته باشید شرح سوره جمعه رو، بلایی که من دیگه الان خستم. ترجمه هم اینکه کردم رو همین کاغذهایی که دستون هست ترجمه نوشته شده این نگار مورد نظر ما فعلا بسه. پس ما تا حالا چی فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسفه نبوت را و اینکه این یک اصلی است در همه ادیان، بلکه اصل مادر، و اگر این نباشه دین معنی و مفهوم درستی رو میتونه داشته باشه، چون دین اون چیزیست که از طرف پروردگار میاد به وسیله پیام آوری آورنده وحی.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.